خب تبرج به نقل چند حدیث از قرر احادیث در اسرار سوره قدر، اینک سزاوار است که به نقل چند حدیث شریف در حول مطالب یاد شده تبرج جوییم. در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق به اسناد الی ابی عبدالله امام صادق حدیث طویل، حدیثون طویل، حدیث طویله و در آن میگوید حاکیاً عن رسول الله، حکایت میکنه از رسول اکرم، عن ربه جل جلاله، از خداوند سبحان، قال، خداوند فرمود قرائت کن انا انزلناه را، که اون نسبت توست و نسبت اهل بیت توست تا روز قیامت. حالا میدونیم سوره توحید سوره چیه؟ نسبته. سوره توحید سلام، سوره نسبته، نسبت خداوند، که کفار گفتن به پیامبر نسبت پروردگار خودت رو برای ما بازگو کن. چی آمد؟ سوره انا انزلنا فی لیلت، سوره توحید آمد، قل هو الله احد، که سوره نسبت ربه. سوره انا انزلنا سوره نسبت اهل بیت، اون سوره توحید، این سوره ولایت، که حالا احادیثی رو آقا جان در این زمینه میارن میخونیم. سوره مبارکه توحید نسبت خاص حق سبحانه و تعالی است و به سوره نسبت معروف است، چنان که در تفاسیر و جوامع روایی فریقین روایات عدیده در وجه سوره نسبت بودن بیان شده است و در سوره مبارکه قدر نسبت خاص پیغمبر و اهل بیت آن جناب تا روز قیامت است. لذا امامیه سوره مبارکه قدر را سوره نبی و اهل بیتش می‌دانند. تدبر کن که سوره قدر سوره اهل بیته، چون داره نسبت اونها رو به چی میگه؟ به خداوند بیان میکنه، که اون لیلت القدر اون اتصال اونها به خداونده. در روایات معراجی آمده است که رسول اکرم در رکعت نخستین سوره حمد و توحید را قرائت کرد. در روایاتی در معراج رسول اکرم نماز خوند و در رکعت دوم حمد و سوره قدر را. حدیث دوم باب 23 از ابواب قرائت در صلات از وسائل شیعه است که می فرماید در مورد کیفیت نماز، در حدیث از امام صادق روایت شده است که خداوند وحی کرد به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در شب معراج که در رکعت اول قرائت کن قل هو الله احد را، که آن نسبت من و صفت من است، نعت من است. سپس وحی کرد به او در رکعت دوم که بعد از حمد قرائت کن انا انزلناه را، که آن نسبت تو و نسبت اهل بیت توست تا روز قیامت. سلام. خب وحی شد به پیامبر در معراج، رکعت اول قل هو الله بخون، رکعت دوم انا انزلنا، توحید و ولایت. لذا امام رضا علیه السلام فرمود تعجب میکنم از نمازی که در آن سوره قبر خوانده نشود چگونه قبول می شود؟ تعجب میکنم از نمازی که سوره ناانزلنا درش خونده نشه چجوری اون نماز قبول میشه. و موضع ما تقدم حدیث دوازدهم باب اول از ابواب افعال صلات است که به چند سند از امام صادق در کیفیت صلات نبی در لیله اسراء روایت شده است که حق سبحانه به پیغمبرش بعد از هم در رکعت اولی امر فرمود یا اولا امر فرمود که اقرا قل هو الله احد، قرائت کن قل هو الله احد، که آن نسبت من و نعت من به سوی نسبت من نعت من است. و در رکعت ثانیه فرمود قرائت کن انا انزلناه را، که آن نسبت تو و نسبت اهل بیت توست تا روز قیامت. سندهای مختلفی که برای این مطلب دارن میارن، اگه تکراریه به خاطر اینکه میخوام بگن روایات متعددی در این زمینه هست. چون میدونید حالا یکی از آقایی یکی از کتابای آقا جانو گرفته بود از ما که از رساله هاش وقتی خون گفت خوب بود آقا، ولی خیلی مطالب تکراری توش بود. یه مطلب رو چند بار هی میگه اینجوریه. گفتم عزیز من این برای اینه که میخواد سند مطلب رو محکم کنه، چون یه حدیث که میاری یک کسی زبان باز میکنه آقا این حدیث مخدوشه، آقا این حدیث که شما گفتی سندش ضعیفه، این حدیث خبر واحده. لذا آقا روایات مختلف رو داره میاره که بگه این مطلبی که دارم میگم استناد روایش محکمه. لکن شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه فرمود، کتاب من لا یحضره الفقیه، حال در مورد این کتاب هم یه نکته بگیم. جناب رازی کتابی داشتن به نام من لا یحضره الطبیب از قدما. من لا یحضره الطبیب یعنی کسی که طبیب در نزدش حاضر نیست. کتابی نوشته بودن که آقا اگه یه روستایی یه شهری یه جایی بودی که طبیبی نبود، کسی مریض شد، خودت مریض شدی چیکار کنی؟ مریضی ها، دواها، دردها، اینا رو نوشته بودن که اگر کسی طبیبی پیشش نبود به این مرض مبتلا شد این کار رو باید کنه، این دارو رو باید بخوره. کتاب خیلی خوبی بوده که حالا نمیدونه مثلا هست یا نه، برای اون موقع چه کارهای خوبی انجام میدادن مردم علما. شیخ صدوق این کتاب رو میبینه خوشش میاد، میگه یه کتابی بنویسیم به نام من لا یحضره الفقیه، که حالا یه جای بود فقیهی نبود مسئله را ازش سوال کنی این کار رو چجوری انجام بدی. آمد کتاب من لا یحضره الفقیه رو نوشت که اگر کسی فقیهی نبود اونجا، دسترسی به عالمی نداشت، خودش از روی اون کتاب بتونه استنباط کنه. می فرماد افضل قرائت در نماز در شب و روز این است که در رکعت اول هم و انا انزلنا خوانده شود. برعکس او داره میگه اینجاها، میگه در رکعت اول هم و انا انزلنا و در دومی هم و قل هو الله خوانده شود، مگر در نماز عشای شب جمعه. در اول گفت انا انزلنا بخونید بعد قل هو الله بخونید، مگر در نماز عشای شب جمعه. تا آنکه میگوید مستحب است قرائت قدر در اولی، یعنی در رکعت اول، و توحید در رکعت دوم. چرا که قدر سوره پیامبر و اهل بیت اوست. پس نمازگزار قرار میدهد آن را وسیله ای به سوی پروردگارش. که به واسطه آنها وصل می شود به معرفت پروردگارش. میگه انا انزلنا رکعت اول قرار میده برای اینکه چی بشه؟ واسطه بشه بین خدا و نمازگزار، اهل بیت واسطه بشن. و اما توحید که در دومیه، دعا در پشت سر آن مستجاب است و آن قنوتی است که میگیریم. خب بعد از ذکر دعا میریم قنوت دیگه، دعا میکنیم، دعا بعد از سوره توحید مستجابه، پس باید رکعت دوم سوره توحید خون. و روایت شده است از اصحاب امام رضا که به سوی خراسان می رفته است، کسانی که همراه آقا بودند و واظب کارهای آقا بودند، که ایشان قرائت می کرده است در نماز همین گونه که ما گفتیم. لذا ما این طریق را اختیار کردیم که امام رضا هم اول سوره قدر رو می خوند بعد سوره توحید رو میخون. خب و نیز بعد از دو صفحه فرموده است که انما یستحب و ان یقرأ، دوباره همین مطلبه، مستحب است که قرائت شود در اولی انا انزلنا و در دومی قل هو الله. چرا که انا انزلنا سوره پیغمبر و اهل بیت اوست و مصلی آنان را وسیله ای قرار میدهد برای رسیدن به معرفت خداوند. و در کتاب عیون اخبار الرضا روایت کرده است به سندهی عن ابی الحسن سائق عن عمهی قال خرجت مع الرضا الى خراسان. روایت کرده از شخصی که میگه من با امام هشتم حرکت میکردم به طرف خراسان، تو مسیر با امام بودم، میدیدم که حضرت دائما در واجبات در رکعت اول انا انزلنا و در رکعت دوم قل هو الله را میخوان. امام هشتم رو میدیدم که رکعت اول انا انزلنا، رکعت دوم قل هو الله را میخوان. و سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل روایت کرده به سندش از محمد ابن الفرج انهو کتب الى رجل علیه السلام، که او نامه ای نوشت به مرد. حالا چون در زمان تقیه بودن امام رو نام نمی بردن، مثلا اینجا میگه کتب الى رجل، نامه نوشت به سوی آن مرد، یا میگه الى عالم، به عالم، به دانشمند نامه نوشت، الى به اون دانشمند، به اون مرد. منظور یعنی الامام القائم، یعنی به حضرت صاحب، در زمان غیبت صغرا بوده. سوال کرد از آنچه که قرائت می شود در واجبات و آن چیزی که افضل است که قرائت شود در واجبات. پس نامه نوشت حضرت به این که افضل چیزی که قرائت شود انا انزلنا و قل هو الله احد است. لذا میبینیم اینجا هم حضرت وقتی نامه نوشت میگه اول میگه انا انزلنا بعد میگه قل هو الله، یعنی انا انزلنا رکعت اول، قل هو الله رکعت دوم. و روایت کرده از شیخ در کتاب الغیبه، ظاهرا منظور شیخ طوسیه، کتاب الغیبه شیخ طوسی، و طبرسی در احتجاج که نامه نوشت محمد ابن عبدالله الجعفر الحمیری الی صاحب الزمان، شخصی نامه می نویسه به امام عصر، محمد ابن جعفر الحمیری نامه می نویسه به امام عصر و در آن چیزی که نامه نوشته است سوال می کند در مورد ثواب قرآن و قرائت آن در واجبات و غیر آن، و حضرت در جواب می گوید تعجب است از کسی که قرائت نمی کند در نمازش انا انزلنا فی لیلت القدر، کسی که قرائت نمی کند در نمازش انا انزلنا فی لیلت القدر را چگونه نمازش قبول می شود. که حالا یک تعبیرش چیه؟ کسی که قرائت نمی کند در نمازش، یعنی ولایت رو نداره، نه اینکه به صرف اینکه انا انزلنا قرائت نشه نماز قبول نمیشه. منظور از نخوندن انا انزلنا نداشتن ولایته، نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود قضا کنه، که البته خوندن انا انزلنا در نماز خیلی اهمیت داره. حتما سوره انا انزلنا رو سعی کنید در نمازهاتون بخونید، حالا یا رکعت اول یا رکعت دوم، ولی میبینیم که رکعت اول بهتر. بله رکعت اول انا انزلنا، رکعت دوم قل هو الله. مضمون مستفاد از روایات معراجیه، اون روایاتی که اول آورد که در معراج به پیامبر اینجوری وحی شد که اول توحید رو بخون بعد انا انزلنا رو بخون، از توحید به حجت رفتن است. مضمون روایات معراجی از توحید به حجت رفتن است، یعنی از معرفت توحید انسان به معرفت حجت برسه. نظیر ترتیب کتب اصول کافی که از عقل به علم پس از آن به توحید و سپس به حجت آمده است. کتاب اصول کافی رو باز کنید، اولش در فضیلت عقل و علم میگه، اول نمیاد روایاتی رو که جمع کرده در مورد عقل و علم. خب کتاب العقل، کتاب فضل علم، کتاب العلم، اولین کتب اصول کافیه، بعد از او کتاب توحیدشه، و بعد از کتاب توحید کتاب حجت رو قرار داده. ترتیبی که جناب کلینی اونجا قرار داده به این صورته، و در این قسم روایات از حجت به توحید، این قسم یعنی این قسمی که شیخ صدوق و روایاتی که بعدن آوردیم، میبینیم که طرف از حجت به توحید میرسه، با معرفت حجت به معرفت توحید نائل میشه، همانطور که جناب صدوق فرمود قدر سوره پیغمبر و اهل بیت اوست که مصلی نمازگزار آنان را وسیله به خدا قرار میدهد. آیه قرآن میفرماید چی؟ وابتغوا الیه الوسیله، بجویید به سوی خدا وسیله را، جستجو کنید وسیله ای برای توسل. یعنی چی؟ معنی لغوی توسل یعنی چی؟ کی میدونه؟ توسل بله؟
اتصال
وسیله چی؟ وسیله جستن، دنبال وسیله بودن. توسل وسیله قرار دادن، دنبال وسیله گشتن. که آیه قرآن میفرماید وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا دنبال وسیله بگردید. حالا این وسیله چیه که میگه بگردید برای خدا دنبال وسیله؟ تو نمازها بعد از تشهد دید بعضی از آقایون آخرش چی میگن؟ و تقبل شفاعت و ورفع درجته و قرب وسیلته، و تقبل شفاعت او فی امتهی، بعضی ها میگن ورفع درجته و قرب وسیلته، نزدیک کن وسیله رسول الله رو. که رسول اکرم فرمود دعا کنید که خدا مقام وسیله رو به من بده، من به درجه وسیله برسم. نه اینکه رسول الله نداره اون درجه وسیله رو، یعنی برای شما وسیله بشن. دعا کنید که من وسیله بشم برای شما. اسباب تقرب شما به خدا بشن، اسباب شفاعت شما برای خدا بشن، در نزد خداوند بشن. خب که مصلی آنان را وسیله به خدا قرار میده، چه به وسیله آنان به معرفت او رسیده است. به وسیله اهل بیته که به معرفت خدا رسیده. و مرحوم مراد در این مقام بر من لا یحضر تعلیقی ارزشمند دارد بدین عبارت. در مورد در من لا یحضر در انا انزلنا که روایتی که خوندیم تعلیقش اینه که میگه شاید وجه آن که گفت سوره انا انزلنا سوره اهل بیت این باشد که در آن سوره بیان شده تنزل ملائکه بر آنان، تنزل ملائکه بر پیامبر و بعد از او بر معصومین از اهل بیت او، که روایات فراوانی در این زمینه دلالت دارد. و باز در آن سوره است بیان نزول قرآن در لیلة القدر که تأویل آن در نزد پیامبر و ائمه است. و همچنین بیان لیلة القدر که علم آن مخفی است از غیر آنان، غیر آنان یا غیر اهل بیت. Ugh. خب این از تعلیقه جناب مراد و به مفاد روایات قسم دوم. حالا ببینید روایات چقدر مختلفه. یه فقیه برای اینکه یه نظر بده چقدر روایاتی رو باید زیر و رو کنه تا بتونه حکم و استنباط کنه. الان ما همین که خوندیم چقدر روایت آمد که رکعت اول قل هو الله، دوم انا انزلنا، چقدر روایت آمد که رکعت اول انا انزلنا، دوم قل هو الله. تو همین یه مسئله ساده لزوم اجتهاد به این سادگی نیست. خاطر این مراجع تقریر همه پیر مردن، کم در کسی است که بتونه در جوانی به اجتهاد برسه، اونم اعلم بشه از دیگران. و به این سادگی نیست به ادوا دادن. یا آقای حدیثی رو توی مجله ای نوشته بود، نوشته بود که در مسجد کجا امام باقر نماز میخوند، یه پیرمردی میخواست از جا بلند شه، عصاشو برداره نمیتونست. امام سر نماز رفت پیرمرد رو بلند کرد، عصاشو داد دستش، اومد بقیه نمازشو خوند، نمازشو نشکست، اومد بقیهشو دوباره ادامه داد. خب ببین، پس میشه انسان سر نماز بره یه کاری انجام بده، کار ضروری برگرده؟ گفتم نه عزیزم، اینجوری نیست. درسته این روایت اینجوری میگه، ولی اولا شما باید ببینید سند این حدیث درسته یا نه. چون سند حدیث رو ندیده اید، حدیث شناس نیستی اصلا. سند حدیث درست بود، آیا امام در نماز واجب بود اینجا یا نماز مستحبی میخوند؟ بله در نماز مستحبی میشه رو رو از قبله برگردون، در حال راه رفتن میشه نماز مستحبی خوند. سوال است آیا فعل امام برای ما حجته یا قولش حجته؟ یعنی آیا هر کاری امام کنه ما میتونیم انجام بدیم؟ شاید امام در اون یه مورد خاص این کار رو کرده، ما نمیدونیم. که مثل گفتن امام نیست که امام یه چیزی رو بگه. حضرت خضر هم سر اون بچه رو برید، بگیم خب پس سر هر بچه رو میشه برید؟ اینجوری نیست که. لذا اینکه تو یه روایتی دیدی آنی بگی پس اینجوریه، به این سادگی نیست. باید مراجعه کنی به مرجع تقلیده، ببینی نظر ایشون در اون زمینه چیه. لذا بدون مرجع تقلید، عزیزان حتما مرجع تقلید دارن اونجا، کسی نیست بدون مرجع تقلید باشه. خب می فرماد به مفاد روایات قسم دوم فتوا دادن که در رکعت اولی هر صلات قرائت انا انزلنا و در رکعت ثانیه سوره توحید مستحب است. بعضی اینجوری گفتن، بلکه در باب 23 از ابواب قرائت صلات وسائل فرموده است که روایت شده است که اگر کسی سوره ای را ترک کند و به جای آن قل هو الله و انا انزلنا بخواند، مثلا میخوای سوره والعصر بخونی خیلی ثواب داره، بذاری کنار سوره انا انزلنا رو بخونی، یعنی به خاطر انا انزلنا و قل هو الله سوره های دیگه رو ترک کنه، طرف ثواب سوره ترک شده رو هم بهش میدن. سوره رو ترک کرده به خاطر که اینا رو قرائت کنه، ثواب و سوره های ترک شده رو هم بهش میدن. که این در روایت اینجوری که در خاطرم هست، در نامه هایی که به امام عصر نوشته شده اونجا آمده، که آقا مثلا روایت داریم فلان سوره اینقدر ثواب داره خوندنش، این سوره رو بخونیم یا انا انزلنا رو بخونیم؟ حضرت فرمود شما اگه انا انزلنا بخونی، این سوره رو ترک کنی به خاطر خوندن انا انزلنا، ثواب این سوره رو بهت میدن. و به مفاد آن فتوا دادن، چنان که مرحوم سید در عروه فرماید، کتاب عروة الوثقا از کتب فقهیه، در سید در عروه که تمام فقها میان چی میکنن؟ عروة الوثقا رو شرح میکنن. یعنی فقیه وقتی مجتهد میخواد بشه میاد حاشیه بر عروة الوثقا مینویسه، اینقدر کتاب مهمیه. میگه سید در عروة الوثقا گوید که مستحب است در تمام نمازها قرائت انا انزلنا در رکعت اول و توحید در رکعت دوم، بلکه اگر از غیر آنان عدول شود به سوی آنان به خاطر فضیلتی که دارن عطا می شود اجر سوره ای که رها کرده است، مضاف به این که اجر آن دو را هم می برد، بلکه وارد شده است که نماز درست نمی شود مگر به این دو، یعنی انا انزلنا و قل هو الله. شرح و تفصیل آن را از کتب فقهیه و جوامع روایی امامیه طلب باید کرد. در کتاب معانی الاخبار به اسناد الی مفضل ابن عمر، میدونید مفضل ابن عمر از اصحاب خاص امام صادق بودن، از اون حواریون ایشون بودن، که در روایتی آقا فرمود اگر شیعیان من معرفت مفضل ابن عمر رو داشتن دو نفر نبودن که با هم اختلاف کنن، دو نفر نبودن که با هم اختلاف کنن. ایشون روایت کرده از که امام صادق ذکر کرد انا انزلنا فی لیلة القدر را، و فرمود که چقدر واضح است فضیلت آن بر ماها. گفتم چیست فضیلت آن؟ چون اونجا در میفرماد که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر از هزار ماهه. خب بعد گفتم آقا این فضیلتش مال چیه؟ قال فرمود نزلت ولایت امیر المؤمنین علیه السلام فیها. میگه در اون لیلة القدر که ولایت امیر المؤمنین نازل شد. قلتو فی لیلة القدر التي نرتجیها فی شهر رمضان، گفتم در همون لیلة القدری که ما در شبهای ماه رمضان منتظرش هستیم. قال نعم، و بله، هی لیلتو قدرت فی السماوات و الارض، اون شبیست که تقدیر زده شده است در آن آسمان ها و زمین، و تقدیر زده شده است ولایت امیر المؤمنین در آن. خب یعنی چی؟ ها میگه لیلة القدر فی السماوات و الارض، لیلة القدر شبیه که تقدیر زده شده هم همه آسمان و زمین در او تقدیر زده شده، ولایت امیرالمومنین در او تقدیر زده شده. گفتیم لیلة القدر حقیقتی است که باطن این عالمه، لذا افضلیت داره بر ماها که تمام تقدیرات، تقدیر یعنی اندازه، حدود، اشیا اونجا حدود میخورن و از اونجا تنزل میکنن و این عالم گسترش پیدا میکنه. دم به دم که فیض الهی میاد، فیض الهی در مرتبه لیلة القدر صورتگری میشه و اینجا پیاده میشه. در لیلة القدر صورتگری میشه، اینجا پیاده میشه. حالا اینکه فرمود ولایت امیرالمؤمنین در لیلة القدر تقدیر زده شد یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ این باشه برای هفته آینده. آره؟ نشد این هفته آینده انشاءالله. خب برای جلسه آینده هر وقت دیگه برگزار شده شد. فرق نمی کنه. بله جزش. بله بله دیگه فردا شب هم انشاءالله هیئت برقرار هست انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.